ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه شریفه رو بشنوید.
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين.
یوسف گفت پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می‌خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.
همراهان چشمه ایمان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش اول سخنانشون دومین پیام آیه 33 سوره مبارکه یوسف رو به این صورت بیان می‌کنند که گناه و کار زشت سبب میشه که نور معرفت حقیقی از انسان سلب بشه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. دومین پیام از پیام‌های آیه 33 از سوره یوسف در ارتباط با نقش جهل در کارهای ناشایسته. دومین پیام این آیه نورانی این است که گناه کارهای زشت سبب می شود که نور معرفت حقیقی از انسان سلب شود. اگر انسان در دام گناه افتاد، مبتلا به کاری ناشایسته شد، این ابتلا سبب می شود که علم حقیقی، نور علم و علم نور از او سلب شود. از کجای این آیه این پیام استفاده می شود؟ در این آیه حضرت یوسف علیه السلام به خدا عرض می کند که خدایا اگر کید زنان مصر رو از من نگردانی من به اونها تمایل پیدا می کنم و در نتیجه نادان می شوم، جزء انسانهای جاهل و نادان می گردم. در صورتی که در آیه دیگر، آیه 22 از این سوره نورانی آمده ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، وقتی که یوسف به سنین جوانی رسید ما به او حکمت و علم دادیم، با معارف حقیقی او را آشنا کردیم. و کذالک نجزی المحسنین، انسان‌های نیکوکار رو این قانون ما، سنت ما هست که با همه نیکوکاران چنین می‌کنیم، با اونها علم و معرفت حقیقی، علم و حکمت حقیقی می‌دهیم. در اینجا یوسف به خدا عرض می‌کند که اگر من گرفتار این زنان شدم، اجابت کردم یا تمایل پیدا کردم به اونها، اون وقت جزء جاهل‌ها میشم. یعنی اون علم و حکمتی که به من دادی، اون علم و حکمت از من سلب میشود. تاریکی گناه با نور علم در یک جا جمع نمیشن. جوانهای عزیز عنایت داشته باشن، اگر میخواهند نورانی شوند، اگر میخواهند نور خدا در جان اونها پرتو بیفکنند، اگر میخواهند دیده باطنشون باز بشه، با حقایق غیبی آشنا بشن، با معارف حقیقی آشنا بشن، راهش اجتناب از گناه. یوسف فرمود که خدایا اگه من تمایل پیدا کردم، اون وقت اون علم و حکمتی که به من دادی اونها دیگه از من سلب میشه. این علم و حکمت، این معرفت، معرفت شهودی است. این معرفت راهش اجتناب از گناهه.
سرود عشق و ایمان را بخوانی.
مباحث اعتقادی قرآن کریم از زبان آیت الله محمدی ریشهری.
تاب نور عرفان را بخوانی.
چشمه ایمان.
شما را هر قدر باشد میسر گل آیات قرآن را بخوانی.
عزیزان، بارها در دعای کمیل این جمله رو زمزمه کردیم که
اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم.
خدایا ببخش گناهانی رو که نعمتها رو تغییر میدن. به راستی کدوم گناهانی که نعمتهای انسان رو تغییر میدن و باعث سلب نعمتها میشن؟ امام سجاد علیه السلام در حدیثی به این مضمون فرمودن گناهانی که باعث تغییر نعمتها می شوند از این قرارند: ستم بر مردم، ترک کردن عادتهای کار خیر، تعطیل کردن نیکی به مردم، کفران نعمت و ترک شکر. زیرا خداوند عزوجل می فرماید خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان تغییر روش دهند.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی قرآن.
عزیزان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش دوم سخنانشون به این نکته اشاره می‌کنند که خودداری از گناه و تقوای الهی سبب میشه که چراغ هدایت در وجود انسان روشن بمونه. لطفاً بشنوید.
گناه هم سبب میشود که انسان نتواند به معارف حقیقی برسد و هم اگر معارف حقیقی دارد، نور علم در وجود او پدید آمده، اگر خدای نکرده مبتلا به گناه شد، اون نور در وجودش خاموش میشه. گناه طوفانی است که نور خدا، نور معارف حقیقی رو در وجود انسان خاموش میکنه. ولی کن عکسش، اگر انسان خصوصا جوانها یک کمی مواظبت بکنن، خودداری کنن، خودشونو کنترل بکنن، خودداری از گناه خودش سبب می شود که این چراغ در وجود آنها روشن بشه. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ای اهل ایمان، اگر تقوا پیشه کنی، اگر از گناهان اجتناب کنی، سبب می شود اجتناب از گناه که شما نور پیدا کنید، نوری که فارق بین حق و باطله. این همون نور علم حقیقی است، این معرفت حقیقی است. یا در آیه دیگری می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای اهل ایمان، تقوا پیشه کنید و ایمان به رسول خدا بیاورید که یؤتکم کفلین من رحمته. اگر ایمان در وجود شما با عنصر تقوا پیاده شد، اون وقت خداوند بهره شما را از رحمت خودش مضاعف می کند و یجعل لکم نورا. اینجا خدا نور به شما میده. اگر تقوا پیدا کردی، این تقوا سبب می شود که اون نور معارف حقیقیه در وجود شما تبلور پیدا کنه. در روایتی هم از امام باقر علیه السلام نقل شده که می‌فرماید ان الله یقضی بالتقوا عن العبد ما عذب عنه عقله. خداوند نگه می‌دارد به وسیله عنصر تقوا آن چرا که از چشم عقل دور مانده. اونجا که عقل انسان دیگه قد نمیده، اگر انسان با تقوا باشه، خدا حفظ می کند انسان رو، نمیگذارد انسان پاش در پاش بلغزه و منحرف بشه. و یجلی به تقوا عنه عماه و جهلو، جلا میدهد خداوند متعال به وسیله تقوا از بنده، از انسان، کوری او و جهل او رو. یعنی عنصر تقوا خودش این جهل به معنای چهارم رو علاج میکند، کوری باطن رو علاج میکند، به انسان دیده باطن میدهد، دیدن معارف غیبی به انسان عنایت میکنه. بنابراین پیام دوم این آیه نورانی این میشود که گناه سبب میشه معارف حقیقی از انسان سلب بشه و عکسش اجتناب از گناه سبب میشود که معارف حقیقی برای انسان تحقق پیدا کنه. سومین پیام این آیه نورانی، اشاره میکنم انشالله توضیحش برای برنامه بعد، سومین پیامی که خیلی پیام مهمی هست این آیه نورانی داره، آیه 33 از سوره یوسف، این است که تمایلات جنسی یکی از لغزش های بسیار خطرناک عقله، لغزشگاه بسیار خطرناکی هست که انشاءالله خداوند همه رو حفظ کند از این لغزشگاه. توضیح این پیام انشاءالله در برنامه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام ما دارد کتاب بیداری،
پیام نو دارد کتاب بیداری،
به هر که با پاکی تو را تلاوت کرد، خدا سعادت را به او عنایت کرد، به او عنایت کرد، بیا تلاوت کن نسیم و باران را، کتاب بیداری صحیفه جان.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ری شهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا. قرآن بیان جاودان.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
چهل سال، چهل سال، چهل سال استقامت،
چهل سال ایستادگی ایران را جشن میگیریم
در دهه شکوهمند فجر انقلاب اسلامی،
برای عزت و دین و ملت.
حدیث خوبان، شرحی بر کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 6:40 بامداد.
کارآمدی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در مستند دلیل آفتاب، 8:40 صبح.
ایران سربلند، برنامه زنده صبحگاهی، ساعت 9 صبح.
انقلاب ما
سخن انقلاب، سخنرانی شخصیت‌های شاخص انقلاب اسلامی، ساعت 13.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی.
بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در برنامه نقد و نظر، 14:50.
مسابقه زنده ایران ما، ساعت 16.
یکل سوسن و یاسمن آید.
حدیث آفتاب، سخنرانی بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت 22:30.
راه ما،
ساعت 23 بررسی نقش و تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه و جهان در برنامه امتداد.
همه به پیش به یک صدا، جاویدان ایران عزیز ما.
در دهه فجر صدای انقلاب را از رادیو معارف بشنوید.
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر پیامبر اکرم، دخترشون حضرت فاطمه زهرا، جانشینشون مولا علی و فرزندانشون حسنین و نه امام بعد از اونها. سلام محبان اهل بیت، شما پیرو 14 معصومی هستید که پس از ظهور اسلام در جزیره العرب منش و رفتارهایی از خودشون بروز دادن که همه دنیا به برتری اونها اقرار و اعتراف کردند و بیشتر آزادگان جهان در زندگیشون از این معصومان بزرگوار الگو گرفتن. یکی از این معصومان که در زندگیمون میتونیم تک تک رفتارهای ایشون رو الگو قرار بدیم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیغمبره. کسی که مثل پدر و همسرشون اسوه حسنه و ملاک خوبی ها هستن. اجازه بدید مطلع کلام امروز رو هم نورانی کنیم به تلاوت آیه 21 سوره مبارکه احزاب که به اسوه حسنه بودن پیامبر اشاره میکنه و بعد از اون در خدمت شما خواهیم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس علوم قرآن و حدیث باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنونده برنامه من فاطمه هستم. برنامه روز گذشتمون راجع به الگوگیری از فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. اشاره کردیم در ابعاد مختلفی و متعددی باید از این بانوی آسمانی درس بگیریم، اما یه تعبیر زیبایی داریم از وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها. می‌فرماید فبنت رسول الله لی اسوه حسنه، دختر رسول مکرم اسلام برای من اسوه نیکوست. امام زمانی که خودش الگو و اسوه همه ما انسان هاست، اما می فرماید دختر رسول مکرم اسلام برای من اسوه است. کلمه اسوه شاید امروزه به الگو ترجمه بشه. تو نوشته هامون، تو گفته هامون، همه جا اسوه را ترجمه می کنم به معنای الگو. اما وقتی مراجعه می کنیم به آیات قرآن کریم، به روایاتی که از واژه اسوه استفاده کردن، می بینیم یک نکته لطیف و یک شأن صدور و شأن نزول خاصی برای آیات و روایاتی استفاده شده که از این واژه در واقع استفاده شده. مثلا خداوند متعال راجع به رسولش فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول خدا اسوه نیکوست. میدونید این آیه کجا نازل شد؟ این آیه در بحبوحه جنگ احزاب نازل میشه، در اوج سختی ها و مشکلاتی که پیامبری که با اون اوصاف نبوتش، با اون ارتباطی که با خداوند متعال داره و میتونه با اعجاز خودش تمام جنگ رو از بین ببره، جنگ رو در واقع کارش رو تمام بکنه، اما میاد بسان انسانهای دیگر در جنگ شرکت میکنه، تو سختی ها و مشکلات قرار میگیره، سختی ها رو تحمل میکنه. اینجا خدا میفرماد این رسول من اسوه برای شماست. یا در مورد حضرت ابراهیم داریم، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، ابراهیم علیه السلام و اون افرادی که با او بودن اسوه بودن برای شما. خب حضرت ابراهیم کی اسوه شد؟ خدا فرمود زمانی که به قومش فرمود، به خیشانش، به بستگانش فرمود من دیگه با شما کاری ندارم، بین من و شما اختلاف افتاد، دشمنی افتاد، من با شما دشمنم تا زمانی که به خداوند متعال ایمان بیارید. تصور بکنید کسی از بستگانش، از خیشان خودش کاملا جدا بشه، با اونها دشمنی کنه در راستای دفاع از دین، این سخته. لذا خداوند متعال کلمه اسوه رو اینجا به کار میبره. میخوام عرض بکنم اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف راجع به صدیقه طاهر سلام الله علیها فرمود فبنت رسول الله لی اسوه حسنه، دختر رسول خدا برای من اسوه است، پس این معلوم میشه رفته سراغ سختی هایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داره متحمل میشه. شخصی که به عنوان الگو انتخاب شده سختی های رو در زندگی خودش دیده اما تحمل کرده، پذیرفته، دم نزده. این فرمایش امام زمان نشان از مظلومیت آن بانوی دو عالم دارد که در مدت کوتاه عمر خودش در این دنیا متحمل سختی هایی شد، متحمل مشکلاتی شد، ولی صبر رو پیشه کرد. این خیلی نکته قشنگ و لطیفی است. خب اگر ما میخوایم این تعبیر رو از امام زمان استفاده بکنیم و امام زمان رو به عنوان الگوی خود قرار بدیم، امام زمان فرمود مادرم فاطمه الگوی منه، پس مادرش فاطمه مادر ما هم می شود و در واقع الگویی برای همه ما هم می شود. یعنی چی؟ یعنی این که ما هم باید سختی ها رو مثل مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها تحمل کنیم، دم فرو بندیم و حرفی نزنیم. یه جریان خیلی زیبایی برای حضرت زهرا اتفاق افتاد راجع به جریان تحمل سختی ها، انشاءالله در بخش بعدی اشاره خواهم کرد.
تو نور عالمی و کلبه گلین علی، گرفته عطر حضور تو را به مان زهرا. تو نور عالمی و کلبه گلین علی، گرفته عطر حضور تو را بمان زهرا.
عزیزان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از زنان نمونه عالمن که مصداق بارز رحمت و محبت و معرفت به مقام ولایت بودند. همه آیات و روایاتی که درباره ضرورت پیروی از پیامبر شنیدیم، ما رو به پیروی کامل از بانو صدیقه کبرا سلام الله علیها دعوت میکنن. همینطور همه بزرگان دین و علمای اسلام به بیانهای متعدد به مردم گفتن در جهان امروز جا داره که منش، گرایش و عمل چنین بانویی الگوی همه مردم دنیا قرار بگیره. درباره سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روایتی رو برای شما نقل میکنیم.
انس بن مالک به نقل از بلال حبشی از آنگوی رسول خدا صلی الله علیه و آله حکایت کرد روزی عبورم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها افتاد، دیدم که آن مخدره مشغول دستاس و چرخانیدن سنگ آسیاب برای تهیه آرد می باشد، در حالی که حسین علیه السلام در کنارش گریان است. عرض کردم ای فاطمه، کدام برایت بهتر است، دستاس را بچرخانم یا حسین را نگهداری نمایم تا آرام و ساکت شود؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود ای بلال، من بهتر می توانم فرزندم را آرام کنم، بلال می گوید من دستاس را گرفتم و مقدار آردی که حضرت می خواست برایش تهیه نمودم. سپس حضور مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدم. حضرت فرمود ای بلال، چرا امروز اذان نگفتی؟ عرض کردم یا رسول الله، از کنار منزل فاطمه سلام الله علیها عبور کردم. او را دیدم که مشغول تهیه آرد است. او را کمک کردم. حضرت رسول فرمود چون برای فاطمه دلسوزی کردی و به او یاری رساندی، از خدا می خواهم که تو را کمک نماید.
آه بعد از تو ای راز زیبا، آه بعد از تو ای روح پیدا، آه بعد از تو ای نور جاری، آه بعد از تو من تنها تنها.
دوستان گرامی، در بخش قبل گفتیم که همه علما و بزرگان دین ما رو به پیروی از سبک زندگی فاطمی دعوت کردند. از جمله حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند حضرت صدیقه سلام الله علیها مانند انبیا و اولیای دیگر علیهم السلام اسوه جوامع بشری‌اند. همانطوری که پیغمبر و امام اسوه هست برای تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد، زنان با فضیلت عالم هم اسوند برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد. و همانطوری که امیر المؤمنین سلام الله علیه اسوه است و امام است هم برای زنها و هم برای مردها، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ولی خداست، هم برای زنها و هم برای مردها. آن حضرت انسان نمونه است و اسوه انسانها اعم از زن و مرد است. ادامه سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی محقق علوم دینی در تبیین اسوه بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها را به اتفاق میشنویم.
داشتیم در مورد الگو بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت میکردیم و شاهد مثال ما و مصداق بحث ما فرمایش نورانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود که فرمود دختر رسول مکرم اسلام برای من الگوی خوبیست، اسوه خوبیست. گفتیم اسوه سختی های داره. اگر اسوه استفاده شده در زبان عربی غیر از الگوی در زبان فارسی است. الگوی در زبان فارسی هر نوع ویژگی رو شامل میشه، اما وقتی عرب کلمه اسوه استفاده میکند میره سراغ سختی ها، میره سراغ تحمل مشکلات، اون بردبار بودن اون شخص الگو. و اگر امام زمان فرمود مادرم زهرا دختر رسول خدا برای من الگوی خوبیست، یعنی من هم مثل ایشون سختی های رو تحمل میکنم، سختی های رو دارم اما تحمل میکنم. این نکته خیلی مهمه. اجازه بدید من راجع به الگو دو نکته عرض بکنم. وقتی که شخص رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، در حقیقت دو تا مسئله اتفاق میفته. مسئله اول، ما اون شخص الگو رو دوستش داریم، قبولش داریم، محبت او در دل ما نشسته. اما مسئله دوم که مهمتره، ویژگی های رفتاری اوست که ما میخوایم عملیاتی بکنیم. آنچه را که او دارد در رفتارش، در گفتارش، در کردارش میخوایم در خودمون پرورش بدیم. این حقیقتا میشه اسوه، او حقیقتا میشه الگوی ما. امام صادق علیه السلام یه تعبیر عجیبی دارد. امام صادق علیه السلام فرمود گروهی هستند گمان میکنن من امام صادق امام اونها هستم، اما به خدا قسم من امامشون نیستم، من امام کسی هستم که از من اطاعت کند. انما انا امام من اطاعنی، من امام کسی هستم که از من اطاعت کند و از من پیروی کند. الگو یعنی این، الگو پذیری یعنی این. امام زمان فرمود فاطمه زهرا برای من الگوست. شخص فاطمه زهرا فرمود شیعیان ما کسانی هستند که از ما پیروی کنند، اعمال ما رو اقتدا بکنند. خب پس باید بریم سراغ این که ببینیم سبک زندگی فاطمه زهرا چگونه بوده. در بخش قبل وعده کردم یه داستان لطیفی رو ذکر بکنم از زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها. یک روز رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد خانه زهرا شد، مشاهده کرد خانم در حال آسیب